الله أكبر.
راديو معارف،
الله أكبر،
صدای ایمان،
الله أكبر،
نوای معرفت.
لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطره قطره باران. زندگی با قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان گرامی برنامه زندگی با قرآن. موضوعی که در این برنامه بهش خواهیم پرداخت ضرورت بعثت انبیا هست. آیه 165 از سوره مبارکه نساء درباره بعثت انبیا، اتمام حجت بر بندگان هست. دعوت میکنم این آیه رو بشنوید.
رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما.
پیامبرانی که مژده رسان و بیم دهنده بودند تا مردم را در دنیا و آخرت در برابر خدا پس از فرستادن پیامبران عذر و بهانه و حجتی نباشد و خدا همواره توانای شکست ناپذیر و حکیم است.
برای حفظ آیه 165 از سوره مبارکه نساء نکاتی وجود داره که حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل، حافظ قرآن و استاد حوزه اونها رو برای ما خواهند گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام محضر همه شما قرآن دوستان عزیز، بزرگوارانی که در طریق حفظ موضوعی آیات قرآن کریم قدم برمی دارید. درود بر شما. نبوت موضوع بسیار مهم و تأثیرگذار در اعتقادات انسان و اولین سرفصلی که میخواییم در این موضوع مطرح بکنیم ضرورت بعثت انبیاست. اساساً چه لزومی داره که خدا پیامبرانی رو برای هدایت بشر برانگیخته؟ آیه 165 سوره مبارکه نساء پاسخ به همین سؤاله. میفرماید انبیا مبعوث شدن برای اینکه خدای متعال با بندگان خودش اتمام حجت بکنه و بعد از انبیا دیگه کسی حجتی بر خدا نداشته باشه. اگر بخوایم این آیه کریمه رو به خوبی به خاطر بسپاریم میتونیم اون رو به سه قسمت تقسیم بکنیم و قطعه قطعه اون رو بارها تکرار بکنیم، روی کاغذ بنویسیم، روی تخته وایت بورد بنویسیم، در مقابل دیدگانمون قرار بدیم. اینها عواملی است که به حفظ آیات وحی خیلی کمک میکنه. فراز اول این آیه میفرماید رسولا مبشرین و منذرین، ما پیامبرانی رو فرستادیم که مردم رو به پاداش الهی و بهشت بشارت دادن و از کیفر او بیم دادن. فراز دوم، چرا این کارو کردیم؟ لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل، تا بعد از این پیامبران خدا برای مردم در برابر خدا حجتی باقی نمونه و نتونن بگن ما حقیقت رو پیدا نکردیم، کسی نبود تا به ما راه و چاه نشون بده. و فراز آخر میفرماید و کان الله عزیزا حکیما، و خدای متعال شکست ناپذیره و همه کارهای او از روی حکمته. بله، خدای متعال از روی حکمت خودش انبیا رو مبعوث میکنه، به سوی بشر میفرسته و هرگز کسی نمیتونه در احتجاج با خدای متعال بر او چیره بشه، چون او عزیز و شکست ناپذیره. یک بار دیگه این آیات رو با ترتیل زیبای استاد خلیل الحسری بشنویم و برگردیم.
رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما.
آیه 165 سوره نساء رو با هم دیگه شنیدیم. پیام های مهمی در این آیه نهفته است. یه پیام مهم این بود که می‌فرماید انبیا مبشرین و منذرین، هم بشارت میدن هم بیم میدن. ما هم در امر تبلیغ دین، در امر تربیت فرزند باید همین جور باشیم. اگر ما بیش از حد بشارت بدیم، شخص دچار امید کاذب و نادرست میشه، از عبادت خدا دست میکشه، میگه خدا رحمان رحیمه، همه گناهانو میبخشه، فردای قیامت هم جهنمشو خاموش میکنه و هیچ کسی رو هم به جهنم نخواهد فرستاد، دیگه انگیزه ای برای نماز خوندن، عبادت کردن، حفظ حجاب و عفاف و امثال اون باقی نمیمونه. از اون طرف اگر انذار و بیم دادن بیش از اندازه باشه، شخص از دین خدا مایوس میشه، میگه ما هر چقدر نماز بخونیم، عبادت بکنیم، آخرش باید بریم جهنم، خب پس دیگه چه فایده ای داره؟ نهایتا میبینیم که اگر اصطلاحاً خوف و رجا، بیم و امید در انسان از حالت تعادل خودش خارج بشه، در نهایت منجر به بیدینی و دوری از خدای متعال میشه. سوالی که ممکنه در اینجا مطرح بشه اینه که الان که ما با پیامبران الهی مواجه نیستیم، الان پیغمبر نداریم، طبق صریح آیه قرآن نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خاتم النبیین هستند، آخرین فرستاده و مبعوث شده خدای متعالن. در جواب عرض میکنیم حسب روایت کتاب شریف کافی، العلماء و ورثه الانبیاء، اگر امروز پیغمبر در میان ما نیست، علمای راستین دین، اونهایی که دین خدا رو خوب میآموزن و اهل تقوا و عمل به دستورات دین هستن، بهترین جانشین پیامبرانن و امروز ما باید دنبال روی راه چنین عالمانی باشیم. سوال دیگه‌ای که ممکنه حول این آیه مطرح بشه اینه که پس جایگاه عقل چی میشه؟ امام کاظم علیه السلام میفرمایند اساساً خدای متعال دو تا حجت بر مردم قرار داده، یکی حجت ظاهری که همون انبیا و ائمه و امثال اونها هستن و دیگری حجت باطنی که عقله. اما باید همه ما دقت داشته باشیم که عقل درسته که مانند وحی حجت الهیه، ولی دایره درک عقل محدوده، لذا عقل به تنهایی نمیتونه انسان رو به سعادت برسونه و حجت تمام نمیشه. بنابراین حتما باید انبیایی بیان یا عالمانی که راه انبیا رو به ما نشون بدن بیان تا حجت بر همه ما تمام بشه. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده راه عقل و راه انبیا و علما رو طی بکنیم و در این مسیر موفق باشیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما.
کتاب الله. اینجا صدای زندگی با تلاوت آیه های قرآن به گوش می رسد.
کتاب الله.
قلب خود را خانه آیات الهی کنیم.
در زندگی با قرآن،
زندگی با قرآن.
از همراهیتون با برنامه زندگی با قرآن خیلی متشکرم. خداوند یار و نگهدارتون.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در کتاب بیداری آیه های از ایمان، آیه های از ایمان.
بله، نکاتی از آیه 165 سوره مبارکه نساء رو شنیدیم در برنامه زندگی با قرآن با سخنان استاد راسل، که انشالله ما رو توجه شما عزیزان شنونده و قرآن دوستان ارجمند قرار گرفته باشه. 3:08:55 است و سحرگاه چهارشنبه خدمت شما بزرگواران هستیم. همچنان این بخش از برنامه ادامه داره تا ساعت 6 صبح. مکارم خوبان 20 دقیقه برنامه است که تقدیم شما میشه همراه با مواعظ اخلاقی آیت الله نجفی قمشه‌ای با موضوع رعایت حق پدران معنوی.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
از جذبه مکارم خوبان روزگار،
مکارم خوبان
آین زاری از نفس آسمان شمی شوی.
اعوذ بالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین و اعوذ بالله ان یحضرون. ان الله هو السمیع العلیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم خلقنا باخلاقک و ادبنا بآدابک و وفقنا لاداء فرائضک و نوافلک به حق القرآن العظیم و به جاه محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. نامه 31 جناب مولا الموحدین امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و صلواته، نامه ایست که به فرزندشون امام مجتبی نوشته اند. در روستای حاضرین وقتی از جنگ صفین برگشته بودند، البته ابتداء نامه تنده، به قدری تنده که بعضی از ناظرین و مفسرین گفتند که این نامه را آقا به پسرشون نوشتند، ولی محمد ابن حنفیه بوده است نه امام مجتبی. ولی جواب گفتند از این سخن مفسرین که نه، امیرالمؤمنین علی علیه السلام نمیخوان به امام مجتبی بگن شما معصوم نیستید، نه، میخواهن نامه ای بنویسن به ایشون که ایاک اعنی و اسمع یا جاره باشد، یعنی در بستر تاریخ برای اهل سیر سلوک، برای اهل عمل، برای اهل علم مندگار باشد. منظور مولا شخص امام مجتبی نبودند و یا اون که نسبتی به امام مجتبی داده باشند که مثلا عبد دنیا، تو بنده دنیایی، این طور بکن اون طور نکن. خود همین کلمات میتواند معنا داشته باشد و معانیش هم طوری باشد که مراتب انسانیت رو حفظ کنه. به هر حال جواب میدن از این شبهه. شبهه اینه که نامه تنده و شاید در شروعش مناسب شخصیت امام مجتبی نباشد. جوابش هم این است که امیرالمؤمنین نامه را برای ماها نوشتند. دیگه بیان ایشون تندتر از اون بیاناتی که حضرت حق تبارک و تعالی درباره رسولش حضرت ختمی مرتبه تو قرآن دارد که نیست. که حضرت حق تو قرآن مجید به مقام ختمی مرتبت خطاب میکند که ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر یک جمله کم و زیاد کنی رگ حیات تو قطع میکنه. اون پیغمبر اولوالعزم اون مقام شامخ ختمی مرتبت کم و زیاد که نمی کند، قرآن داره با ما صحبت میکنه. قرآن نزولش مقام نازل روح رسول گرامی اسلام است. او که کم و زیاد نمی کند. این تازیانه سلوک است بر سالکین که شما مبادا یک کلام کم و زیاد کنید و الا رگ حیاتتون قطع میشه. به هر حال نه، حالا تو شهر هم میایم صحبت میکنیم به این عنوان که نامه از آن امام مجتبی باشد و امیرالمومنین علی علیه السلام نامه را طوری نوشته باشند که در بستر تاریخ برای ابد به روز باشد، مشکلی نیست. شروع نامه این است: من الوالد الفان المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدنيا الساكن مساكن الموتى. ممکنه چاپ ها فرق بکنه، نسخه ما اینطوریه، از شمال دنیا داره عرض میکنم. البته دنیا و دهر ممکنه خیلی هم معناش فرق نکنه، طوری نیست، حالا نسخه باشه اشکالی نداره، دهر باشه دنیا هم باشه طوری نیست. از ساکن مساکن الموتا و زائن انها غدا الى المولود کذا. خب این نامه از پدریست فانی که به گذشت زمان اقرار دارد و عمرش رو به اتمام است، مدبر العمر است، عمرش داره تمام میشه و بخواهد یا نخواهد دستبند دنیاست، دنیا پاهاشو دستاشو بسته است، مستسلمش کرده. حالا عرض میکنم، حالا دارم ترجمه لفظی میکنم: و ساکن است مساکن موتا، یعنی جای مرده ها نشسته، و کوچ کننده است از دنیا فردا. این نامه از اون پدر است به این پسر، الالمولود کذایی که حالا صفاتشو بعد میگن، در این جلسه نمیرسیم صحبت کنیم. خب مولا از والد شروع کرده اند، انبیا اولیا پدران معنوی ما هستند، امیرالمؤمنین پدر معنوی ما هستند. ما اگر شیعه ناب شدیم هممون باید فرزندان آقا باشیم. این روایت مشهور است که انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی دو پدران این امتی. در این زمینه یه خاطره ای دارم از استادم حضرت علامه طباطبایی حشره الله فی جنت الذات و قدس الله نفسه زکیه. ایشون بعضی از شاگردانشون میخواستن مدینه منوره شرفیاب بشوند، اومدن خدمت آقا و اصرار کردند که راهی به ما بنمایید که ادبمون در حضور مزار پیامبر گرامی اسلام چگونه باشد، میریم اونجا چی بگیم، چی بخوایم، چی عرض کنیم، چگونه عرض کنیم. مضمون فرمایش آقا این بوده که وقتی بر مزار شریف نبوی حاضر میشوید، وقتی حال برتون پیش میاد میخواید سلام بدید، این گونه سلام بدید،
السلام علیک یا ابا یا رسول الله، بابا یا رسول الله سلام، پدر امت، لیس الیتیم الذی قد مات والده، ان الیتیم یتیم العلم و الادبی. اگر پدر جسمانی آدم مرد، اگر اهل علم و ادب باشد، این جسمش یتیم شده. روح یتیم اون روحی است که دستش از دامن رسول خدا و امیرالمومنین و ائمه اطهار کوتاه باشه. این یتیمه و در زمان نهازا که دوران غیبت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریفه، به هر اندازه دست ما از دامن آقا کوتاه باشه، به همون اندازه یتیم میمانیم. پدر ایشونند. البته رسول گرامی اسلام به عنوان پدر معنوی در قرآن مجید مأمورند که اما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر. یا رسول الله، در حیات و مماتت یتیم را مرون، قهر بش مکن، امت یتیم تو اند، سائل را رد نکن. ها شما با حال مناسب صدا زدید یا ابا یا رسول الله، هر جای عالم میخواید بشید. ایشون لبیکشون زیر لبشونه. یا صدا زدید یا ابا یا امیر المؤمنین، ایشون لبیکشون زیر لبشونه. مأمورن در قرآن که یتیم را رد نکنن، قهر نکنن، سائل را قهر نکنن، رد نکنن. و لطیفه عجیبی است تو این آیه که میتونه در برداشت معناش این باشه که شما همیشه سائل رسول خدا باشید تا ایشون به شما جواب بدن، سائل امیرالمومنین باشید تا ایشون جواب بدن، یتیم این دو بزرگوار باشید تا شما رو نرانند. و اگر ما بتوانیم واقعا امیرالمومنین را پدر معنوی خودمون قرار بدیم، خب پدر ادب میکند، پدر تربیت میکند، پدر خرج میدهد به بچه، پدر زاد و توشه فراهم میکند برای فرزند و آداب پدری را به جا میآورد. اگر به یاری خداوند این مسیر رو توانستیم طی کنیم، کار به جایی میرسد که خود این بزرگواران در بیداری تشریف میآورند و از ما دستگیری میکنند. آقا رسول گرامی اسلام پدرانه بیان برای ما 4 آیه کلیدی قرآن تلاوت کنند با مقام نورانی قرآن، ببینید چی میشه. یا امیر المؤمنین علی علیه السلام خودشون بیان یکی از خطبه های توحیدیشون را برای ما تفسیرش رو بگن، ببینید چی میشه. نفرمایید اینا بلند پروازیه برای اهل سیر و سلوک، اینا بلند پروازی نیست. ما مشکلمون اینه که کم توجهیم به این که ما رو برای چه آفریدن و عنایت نداریم به این که آیا برای اونچه که آفریده اند راهش را می رویم یا نه. استادم مرحوم الهی قمشعی رضوان الله علیه گاهی صحبت که می شد بعضی از شاگردها ازشون میپرسیدن، ایشون خیلی قوی پنجه بودن تو این مسائل. آقای حسنزاده و آقای جوادی هر دو 12 سال در تهران شاگرد الهی قمشه‌ای بودند بنا به اقرار خودشون. یعنی این دو بزرگوار علمی قرن ما خیلی چیزها را از قمشه‌ای‌ها دارند. قمشه جای عجیبی است و افراد شگفت و عجیبی در خودش و از خودش پرورانده است و تاریخ فرهنگی این شهر را تاریخی نگه داشته. غرض شاگردها از الهی قمشه‌ای میپرسیدن که شما آرزویی هم بر دل داری؟ ایشون میفرمود که آرزویم اینه برم لب حوض کوثر، اونجا که امیرالمومنین قرار داره، و امیرالمومنین برام نهج البلاغه بگن. هر کسی آرزوی داره دیگه. ایشون آرزوی دلشون این بوده که امیرالمومنین براشون نهج البلاغه بگن. حالا اگر به یاری خداوند یه طلبه ای اهل علم شد، اهل عمل شد، اهل یافت نهج البلاغه شد، یافت نهج البلاغه خیلی سنگینه، خیلی مهمه. شما به این اکتفا نکنید که ما یک نامه را برای شما ترجمه کنیم و عبور کنید. شما باید به یاری خداوند در راستای علمی آینده دون فهم نهج البلاغه، دریافت نهج البلاغه، در پناه دریافت قرآن یه روش باشه براتون. یکی از سفارشات بسیار سنگین استادم علامه طباطبایی صاحب المیزان است به بنده و امثال بنده. ولی یادم هست که به خاطرم میاد که در جلسه خصوصی این نکته را به بنده فرمودن تو طلبگیت هر 5 سال یه بار برای بار دیگر به قرآن مراجعه کن. اگر تو 5 سال اول طلبگی یه بار به دوره قرآن مراجعه کرده ای، تو 5 سال دوم بار دوم مراجعه کن. نهج البلاغه هم همینطوره. ما توحید صدوق را خب بعضی از روایات چه خونده بودیم دیده بودیم، اما به عنوان توحید صدوق خوندن پیش استاد آیت الله جوادی آملی تقریبا بعد از دوره اسفار شروع کردیم که ببینیم میتونیم بفهمیم امام صادق تو مسائل توحیدی چی فرمودن. حالا معانی که ما میابیم کان یکوناس، ولی اون وقت یه مزه دیگری میده.
ای دل قبول من فل اهل بلا شبی، ای دل قبول من فل اهل بلا شبی، یرهم نوای خست دلی بی نوا شبی، از خرمن مکارم خوبان بری نسید، گر بهر من ز خلق خوش مصطفی شدید، از خرمن مکارم خوبان بری نسید، گر بهر من ز خلق خوش مصطفی.
استفاده کردیم از مواعظ اخلاقی آیت الله نجفی قمشه‌ای در برنامه مکارم خوبان که موضوعش رعایت حق پدران